بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 292 سطر 13 هم. و ازا کان سلب و حد الاکبر ان حد حد الاسقر ازهر من سلبهی ان الحد الاسقر بیان نازارکه به شکل الاول لاغیر الا ان نحرف السوره. بحثمون در عنوان دوم فصل بود و یعنی بحث در این داشتیم که چگونه حد وسطی رو پیدا کنیم. کیفیت الحال فی توسیط الحدود. یعنی حد وسط ها پیدا میشن، بعد در قیاس میان، چه نوع حد وسط هایی میان و قیاس رو به چه شکل میسازن، اینا بحثایی است که ما داریم. دیروز گفتیم که به نتیجه نگاه میکنیم، یا موجب است یا سالبه. دو تا فرض پیدا میشه، یکی موجبه یکی سالبه. بعد برای هر فرضی دو مورد درست کردیم. اونی که مربوط به موجبه بود گفتیم، اونی که مربوط به سالبه بود برش دو مورد درست کردیم. یه مورد چه گفتیم؟ مورد دومش باقی مونده که الان میخوام بگیم. دیگه من اون گذشته رو تکرار نمی کنم، فقط وارد همین مورد دوم میشم که از بحث قبلیمون باقی مونده. چون نتیجه سالبه است، اکبر از اصغر سلب میشه. مخاطب ما نمیتونسته اکبر رو از اصغر سلب کنه، لذا ما ناچار شدیم قیاس بیاریم و با قیاس به او تفهیم کنیم که اکبر از اصغر سلب میشه. او گمان، او میدانسته که اکبر از حد و معرف اصغر سلب میشه، اما سلب اکبر از خود اصغر رو متوجه نبوده. اکبر رو از معرف اصغر سلب می کرده و به این آگاه بوده، اما اکبر رو از خود اصغر سلب نمی کرده. ما در چنین حالتی معرف اصغر رو حد وسط قرار می دیم و اکبر رو از این معرف سلب می کنیم. چون این برای مخاطبم ما معلوم بوده، از این طریق وارد میشیم، از اون معلومش استفاده میکنیم. یعنی اکبر رو از معرف اصغر سلب میکنیم تا با کمک این معلوم به آنچه که برای اون مجهول بوده برسیم. یعنی اول اکبر رو از معرف اصغر سلب میکنیم، بعدن ثابت میشود که اکبر از خود اصغر هم مسلوبه. بنابراین توجه میکنید در چنین موردی ما معرف اصغر رو حد وسط قرار میدیم. خب حالا چجوری باید حد وسط قرارش بدیم؟ الان معلوم شد که معرف اصغر به خاطر معلوم بودن حد وسط قرار میگیره، ولی کجا باید قرار بگیره؟ موضوع قرار بگیره؟ محمول قرار بگیره؟ میدونیم که معرف اصغر رو نمیشه از اصغر سلب کرد، پس اونجایی که اصغر با معرفش میاد باید موجبه باشه. اونجا باید موجبه باشه، نمیتونه سالبه باشه، چون سلب بین شی و معرفش فاصله نمیشه. بنابراین صغرا رو موجبه میکنیم. ولی چون نتیجه سالبه است، باید کبرا سالبه باشه. وقت یک قضیه که صغراست میشه موجبه، یک قضیه دیگه که کبراست میشه سالبه. این با این چنین مقدمه تینی با شکل اول میسازه، با شکل دوم میسازه. اما ما میخوایم اکبر رو از معرف اصغر سلب کنیم. یعنی اکبر رو میخوایم محمول قرار بدیم، معرف اصغر رو موضوع قرار بدیم، حرف سلبم بیاریم. اکبرم تو کبرا ذکر میشه. پس در کبرا باید معرف اصغر موضوع بشه و اکبر محمول بشه. تا اینو گفتیم شکل دوم میره بیرون، چون در شکل دوم اینو نداریم. در شکل دوم اکبر موضوعه. تو کبرا شکل دوم اکبر موضوعه، حد وسط محموله. ما در اینجا میخوام اکبر رو از معرف اصغر سلب کنیم، اکبر رو باید محمول قرار بدیم. اگه اکبر محمول شد و معرف اصغر که حد وسط موضوع شد، این فقط شکل دومه، فقط شکل اوله، دیگه شکل دوم نمیشه. بنابراین قیاسی که تشکیل میدیم، علاوه بر این که صغراش موجب است، کبراش سالب است، باید به شکل اول تنظیم بشه لاغیر. روشن شد مطلب؟ حد وسط ما اونیست که پیش مخاطب ما معلومه، یعنی معرف اصغر. این روشنه. این معرف اصغر رو چگونه حد وسط قرارش میدیم؟ معلومه این حد وسطه، ولی کجا قرارش میدیم؟ معلوم شد جوری باید قرار بدیم که شکل اول بشه، مگر قیاس محرف باشه. مثلا اینطور میگیم الانسان و حیوان و ناطق و کل حیوان ناطق له قوت الکتابه فالانسان له قوت الکتابه. الان ملاحظه کنید قوت الکتابه رو بر انسان هم نکردیم، بر معرف انسان که حیوان ناطق هم کردیم. مخاطب ما میدونست که حیوان ناطق قوه کتابت داره، نمیدونست انسان قوه کتابت داره. ما از طریق این که حیوان ناطق قوه کتابت داره ثابت کردیم که انسان هم قوه کتابت داره. و همونطور که توجه کردید قیاس رو به شکل اول تنظیم کردیم که صغرایش موجبه و کبرایش سالبه باشد. این قیاس رو محرفش میکنیم. اگر محرف
موجبه بودش کل حیوان ناطق له قوت الکتابه، کبرا موجبه
بود. کبرا موجبه بود، درسته. بله بله، من حالا قوت الکتابه که کبرا اکبره برش میدارم، یه اکبر دیگه جاش میذارم. بله، الانسان حیوان ناطق ولا شیء من الحیوان ناطق به جماد. نتیجه بگیم لا شیء من الانسان به جماد. این روشن دیگه مطلب. سلب جماد از حیوان ناطق پیش مخاطب ما معلومه، سلب جماد از انسان پیش او معلوم نیست. من به کمک اون معلوم که سلب جمادیت از حیوان ناطقه، اون مجهول رو که سلب جمادیت از انسانه برای او معلوم میکنه و قیاسم به صورت شکل اول در میاد که صغرایش موجبه و کبرایش سالب است. غیر از اینم راه دیگه نداریم، فقط باید شکل اول باشه، به همین ترتیب که گفتم. مگه قیاس رو معرفش کنید.
فرض که اینجا طرح شده سلب حد اکبر از حد اصغر، یعنی سلب معرف اکبر از معرف اصغر. شما سلب معرف اصغر،
نه، حد در اینجا حد اکبر اونو معرف اکبر نیست، حد ممنوع معرف اکبر نیست.
بله؟
حد قیاسیه. حد
این حد قیاسیه.
بله این قیاسیه. اون دومیش یکیش قیاسیه، یکیش تصوریه. حالا اگر شما اونم خواستید انجام بدید روی نداری. به جای لاشه من حیوان ناطقه به جماد، تعریف جماد بذارید، معرف جماد بذاری، بازم همینه.
حد قیاسی رو وقتی میاره با الف لام میاره از آقا. وقتی بدون الف لام میاره منظورش معرفه. میشه معرف اکبر از معرف اصغر.
نه اونجا که میخواد.
چون این کار تکراران الان اینجا کردشون
اونجا که هر دو حد دو میاره ما الف لام میاره. حالا شما اینجا رو حد دو معرفی کرد ببیند اذا کان سلب و حد الاکبر حد و من معرفی کرد عرض میکنم ظاهرش اینه که به من معرف نیست به من نایی همون
نسخه اصلا الحد
و الحد و الحد و الحد الف لام بره خوبه هیچ معلومش همون حد قیاسیه حد و تصوری نیست حالا عرض میکنم حتی تصوری هم بگیرید ابن نداره حد اکبر یعنی معرف اکبر معرف اکبر یعنی به جای جماعت بذارید معرف جماعت رو بگید الانسان حیوان ناطق ولا شیء من الانسان به جسم خال عن الحیات مثلا یه همچین چیزی وقت میشه ولا شیء من الحیوان ناطق به جسم خال عن الحیات عن الحیات نتیجه میگید لا شیء من الانسان به جسم خال عن الحیات اون خیلی مهم نیست بله چه به جای این چه اکبر رو بیارید و سلب کنید چه معرف اکبر رو بیارید و سلب کنید بالاخره معرف اصغر باید حد وسط بشه جای معرف اصغر هم باید طوری بشه که شکل اول ساخته بشه مگر قیاس معرف بیاریم که اگر قیاس معرف آوردیم میتونیم شکل ثانی بسازیم مثلا اینطوری میگیم لا شیء من الجماده به حیوان ناطق و کل انسانین حیوان ناطق خب میشه شکل ثانی نتیجه میده لا شیء من الجماده به انسان عکسش میکنه میشه لا شیء من الانسان به جماد پس قیاس محرف اگه بیارین شکل ثانی درست میشه ولی قیاس معمولی اگر بخواد بیارید نه شکل اول درست میشه اینم روشنه توضیحاتی هم دیروز دادیم در مورد قبلش این رو روشن‌تر میکنه من از رو بخونم صفحه 292 هستیم سطر 13 هم و اذا کان سلب اکبر یا به قول شما معرف اکبر بله نسخه الحد شما دلیلتون بر این که حد در اینجا به معنی معرفه این بود که الف لام نداره و چون الف لام نداره پس باید معنی معرف باشه حالا گشتید تو دو تا نسخه پیدا کردید که الف لام هم داره پس میتونید بگید اذا کان سلب الحد الاکبر چون وقت الحد دیگه به معنی معرف نمیشه الحد الاکبر یعنی اکبر هر چقدر فرقی هم نمی کنه حد رو در اینجا منو معرف بگیرید یا به معنای خود اکبر بگیرید هر دوش جواب میده هر دوش درسته اگر سلب حد اکبر از معرف حد اصغر از هر بود از سلب اکبر از خود اصغر عن الحد الاصغر یعنی از خود اصغر بینا ذلک یعنی بینا سلب اکبر از خود اصغر رو به شکل الاول لاغیر فقط با شکل اول میتونیم این سلب اکبر از حد اصغر رو بیان کنیم شکل اولی که صغراش موجب است کبراش طالب است لاغیر الا ان نحرف الصوره مگر صورت قیاس رو معرف کنیم قیاس رو منحرف کنیم از صورت منطقیش در اون حالت میتونیم که شکل ثانی هم بیاریم این بس تموم شد توجه کردید دو تا فرض داشتیم هر فرضی رو به دو مورد تقسیم کردیم در تمام این چهار مورد بیان کردیم که حد وسط باید چی جوری حد وسط قرار داده بشه یعنی اون معلوم باید چگونه تو قیاس به عنوان حد وسط بیاد اینو بیان کردیم در سه مورد ما از شکل اول استفاده کردیم در یه مورد از شکل ثانی استفاده کردیم اگر محرف کردن قیاس رو هم اضافه کنید در بیش از یه مورد ما از شکل ثانی استفاده میتونیم بکنیم اگر قیاس رو محرف نکنید در دو مورد از شکل ثانی استفاده میکنیم قیاس رو محرف کنید در موارد بیشتری از شکل ثانی استفاده میکنیم از اینجا نتیجه میگیریم که شکل ثانی در منطق بیفایده نیست بلکه فایده داره ولو فایدهش از شکل اول کمتر باشه. این چنین نیست که یک شکل بیفایده باشه، بلکه شکلیست که فایدهش از شکل اول کمتره، ولی بیفایده نیست. این عبارت ایشون میفرماید به هازان نستوین، که شکل اول فایده دارد، شکل ثانی هم فایده دارد، و این که شکل اول عظمتش و اهمیتش بیشتر است دلیل نمی شود که شکل ثانی بیفایده باشد. بله، شکل اول فایدهش بیشتره. و به هازان نستوین کل شکل ثانی فل استعمال قناعن، قناع در اینجا یعنی فایده. به همین بیانی که گفتیم به دست میاریم که برای شکل ثانی در استعمالات منطقی فایده هست، ولل اول قناعن یا قناعن برای شکل اول هم فایده هست. و انهو، و به دست میاریم نستبینو انهو شنین است، لیس، این چنین نیست که قناعی خاصی برای ثانی نباشد. و این کانل اول اولا به افضل، این لیسه بر سر فلاقنا در میاریمش. این چنین نیست که لا قناع خاص لثانی، فایده مخصوصی برای ثانی نباشد، ولو این که شکل اول اولا به افضل است. یا اینطوری عبارت رو معنا کنیم، ولو این که شکل اول یعنی شکل اول، کانل اول یعنی شکل اول، ولو این که این شکل اول اولا و افضل است، ولی چنین نیست که لا قناع خاص لسانی، یعنی فایده مخصوصی برای شکل لسانی نباشد.
همون مطلب رو میگید؟
بله، همون مطلب قبل رو توضیح میده. بله، لیس لا قناع میشه دیگه. لیس لیسه که وسط لاغنه در نیبرده ایشون، لیسه به همه در برده. حالا بقیه رو بگیم. جمله جانشین اسم خبر، جانشین جسم خبر، جمله جانشین جسم خبر بگیرد. لیسه رو بر سر لاغنه خاص لسانی در بیاری، لاغنه چیز رو جانشین اسم خبر بگیرید، شد میشه دیگه. میشه یک جمله بعد از لیسه بیاد جانشین اسم خبر بشه. اینجا هم کار بکنی،
یعنی لیسه تامس،
تامن میتونی قرارش قرارش بدی، تامن میتونی قرارش بدی، یعنی این تحقق، یعنی لا قناعت تحقق پیدا نمی کنه.
یعنی فقط شکل دوم قناع نداره، بلکه شکل اول هم اینجوره.
نه، برعکس داره میگه، تنها شکل اول قناع نداره، شکل دوم هم قناع داره.
فایده اینه. خب شکل، چون تو صورت اول گفت که در استعمال شکل ثانی قناع است، در اولی قناع. اگر این توضیح همون
مطلب باشه، معنیش همینه. ببینید، جمله اولش گفت شکل ثانی فایده داره، شکل اول هم فایده داره. مقایسه نکرد، مقایسه نکرد، فقط گفت اونم فایده داره، اینم فایده داره. در جمله دوم داره مقایسه میکنه، میگه اگر چه شکل اول افضله، ولی فایده شکل دوم رو از بین نمیبره، یعنی برای شکل دوم هم فایده باقی میمونه. داره مقایسه میکنه در جمله دوم. در جمله اول هیچ مقایسه نکرد، اونم فایده داره، اینم فایده داره. در جمله دوم داره مقایسه میکنه، میگه درست فایده اول بیشتره و اون اولا و افضله، ولی این چنین نیست که فایدهش فراگیر باشد به طوری که جلوی فایده شکل ثانی رو بگیره و برای شکل ثانی فایده باقی نذاره. فلا قناع خاص لثانی، کلمه خاص رو میخوام توضیح بدم. اینطور نیست که شکل ثانی فایده مخصوص نداشته باشه. ممکنه شما اینطوری بگید، ما فایده شکل ثانی رو از شکل اول به دست میاریم، پس برای شکل ثانی فایده مخصوص نداریم، فایده ای داریم که با شکل اول هم تأمین میشود. جواب میده نه. در مورد سوم از اون چهار موردی که شمردیم، فایده فقط مال شکل ثانیه. اصلا شما حق ندارید در اونجا شکل اول بیارید. شکل اول غیر محرف فرض میکنم، ما محرف رو که میتونید بیارید. شکل اول در مورد سوم شما نمیتونید بیارید. پس فایده در مورد سوم مخصوص شکل ثانیه. فایده ای نیست که مال شکل اول باشه از شکل ثانی هم بتونید به دست بیارید، فایده مخصوص شکل ثانیه. خیلی خاصه که در اینجا آورده میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه شکل ثانی اصلا فایده نداره، نمیخواد بگه شکل ثانی فایده داره، میخواد بگه فایده مخصوص داره و شما نمیتونی فایده مخصوصش رو نفی کنی. این لیس فلا غنا هم میخواد بگه فایده شو نمیتونی نفی کنی ولی فایده مخصوصش رو نمیتونی. بله اصل فایده شو که نفی نمی کنیم، بالاخره فایده داره، فایده رو چه شکل اول میده اینا میده. ممکنه کسی فایده مخصوص برای شکل ثانی قائل نباشه ولی فایده قائل باشه، بگه خب فایده را شکل اول میده اینم میده و شکل ثانی فایده مخصوص نداره. ابن سینا میگه نه خیر، فایده مخصوص هم داره، نمیتونی فایده مخصوصش رو نفی کنی، فایده مخصوص هم داره. اون در مورد سوم نگاه کن، در مورد سوم مخصوص شکل ثانیه، شکل اول راه نداره مگر انحرافی مگر محرفی. پس این فایده میشه مخصوص شکل ثانی، پس شکل ثانی فایده مخصوص هم داره. کلمه خاصی که در اینجا گفته مهمه، این رو داشت توجه کنید.
کسی که منکر فایده شکل دوم حتما تو اون صورت های
ممکنه منکر منکر فایده شکل ثانی منکر فایده خصوصی شکل ثانی باشه، ولی بدون شک شکل ثانی فایده داره، کسی نمیتونه منکرش بشه. فایده خصوصی ممکنه کسی برش قائل نشه، بگه فایده که از شکل ثانی به دست میاد از شکل اول هم به دست میاد.
تو مورد سوم هم بیاد با تعریف درستش کنه بگه دیگه.
نه دیگه، اونجا تعریف که تعریفش منطق خیلی را دستش نیست. ما داریم میگیم قیاس تعریفی نباشه، قیاس اگر تعریفی نباشه فایده مخصوص میشه به خود شکل ثانی در مورد سوم، ولی اگه تعریف کنید بله. در غیر مورد تعریف داریم عرض میکنیم. پس یه جا داریم که قیاس تعریفی نیست، مورد هم مورد سومه، اونجا فقط جای قیاس ثانیه. پس قیاس ثانی فایده مخصوص داره.
مثلا اگه یک قیاسی باشه که شکل ثانی باشه، درسته؟ بعد حالا عرض کنم خدمتتون که اینجا چجور میشه به شکل اول برگردونه؟ خب شکل اول بخواییم جوابشو بگیم،
معرفش کنید. قیاس ببینید یه وقت قیاسی است که میتواند به شکل ثانی تنظیم بشه، میتونه به شکل اول تنظیم بشه. این دیگه معرفش نکنید، ثانی رو میتونید با یه جابجا کردن اولش کنید. اما یه درختی جای قیاس ثانی است، جای قیاس اول نیست. مثل مورد سوم که گفتیم اصلا قیاس اول نمیشه تشکیل داد، فقط باید قیاس ثانی تشکیل بدید. اگه بخواید قیاس اول تشکیل بدید صغراتون سالبه میشه. پس قیاس شکل اول اصلا تنظیم نمیشه اینجا، مگه معرفش کنی. در چنین جایی فقط جای قیاس اول ثانیه، اینجا ثانی نمیتونید به اول برگردونید مگه با تحریف، یعنی جای قیاس اول نیست. اگر یه جا هم قیاس اول میتونید تنظیم کنید یا قیاس دوم میتونید تنظیم کنید، مثلا فرض کنید که کبراتون سالمی بود شد میتونید تنظیم کنید، خب این هم تو شکل اول می اومد هم تو شکل ثانی می اومد. اینجا دیگه لازم نیست ثانی رو که به اول برمیگردونید تحریفی باشه، ولی اونجا که مخصوص ثانیه اگر بخواد به اول برش گردونید باید تحریفش کنید. و این شیطه، این دنباله عنوان ثانی فصله که داریم توضیح میدیم، شاید تا همینجا تموم شد. لذا ابن سینا میگه اگه میخوای با تفسیر حرف بزنم وارد بحث بشم، همین مباحث قبل رو با تفسیر شروع میکنه. حالا نبیگیم همین مباحث قبل، چون یه نظراتی دیگه در لابلاش میاره. در دو جا دقت کردید که ما از معرف شی استفاده میکردیم، در دو مورد از این چهار مورد از معرف شی استفاده میکردیم. استفاده از معرف رو ایشون بیان میکنه که برای افراد بلهه. اگر اون بله رو کنار بذارید استفاده از معرف شی نوعی مصادره است. اگر شیعی برای معرف ثابته بخوایم برای معرف هم ثابتش کنیم مصادره است. دلیل یعنی قیاس این مدعا میشه، یعنی این نتیجه کنده تو دلیل است. اونجا هم که میخوام سلب کنیم، اگر چیزی رو بخوام از معرف سلب کنیم و نتیجه بگیریم که از خود شیعه سلبه مسلوبه، اونم مصادره است. پس اگر بگذاریم از اون بول مخاطب بول در دو مورد از موارد چهارگانی که گفتیم مبتلا و مصادره میشیم، اما چون توجیه داریم نمیگیم مصادره است. توجیه چیه؟ توجیهمون اینه که مخاطبمون نمیدونه، این یه توجیه. توجیه دومی هم میکنه که اونم برمیگرده به همین. توجیه دوم اینه که ما معرف رو برای تصدیق نمیاریم، معرف رو برای تصور میاریم. یعنی این قیاسی که من تنظیم میکنم نمیخوام نتیجه ای رو که اون مخاطب من نمیدونسته بهش تعلیم کنم، بلکه اون اصغر رو یا اکبر رو نمیشناخته، تصور نمی کرده. با این معرفی که آوردم خواستم اون اصغر یا اکبر رو به تصورش بدم. تا او تصور کرد نتیجه رو خودش میگیره. اینطور نیست که من برش قیاس تنظیم کنم و نتیجه رو بهش تعلیم بدم. کاری که من میکنم تعلیم نتیجه نیست، کاری که من میکنم تعریف تصوری یکی از این مفردات قضیه است، یا اصغر یا اکبر. پس من این چنین قیاسی رو برای تصدیق تنظیم نکردم تا بگی مصادره است، برای تصور تنظیم کردم که مصادره نیست. پس ابتدا بیان میکنه تو همین قسمت که داره مصادره صورت میگیره در دو جا، بعد بیان میکنه که نه مصادره نیست، یا مخاطب بلهه و من ناچارم، یا نه تصوری نسبت به اصغر و اکبر نداره. عرض کردم این دومی رو میشه به اولی بگردوند. بلهه یعنی این جهل داره که اصغر رو نمیشناسه یا اکبر رو نمیشناسه، این جهل داره. به جای اینکه بگه جاهل و اصغر است، جاهل و اکبر است، میگه بلهه. بعدم توضیح بیشتر میده، میگه جاهل و اصغر است، جاهل و اکبر است، احتیاج به تصور داره. من با این معرف تصور رو برای او درست میکنم، او خود به خود به نتیجه میرسه. این چنین نیست که قیاس من نتیجه رو برای او روشن کرده باشد. مطالب بعدی هم داره که حالا فکر نمیکنم امروز بهش برسیم.
مصادره رو توضیح
دادم، مصادره رو اشاره کردم، توضیح ندادم، ولی مصادره معلومه. اگر چیزی برای معرفش ای ثابت بشه، خودش هم ثابته. چرا؟ چون معرف با معرف یکیه، معرف و معرف یکیه. اگر شما چیزی رو برای معرف ثابت کردید، مثل اینکه برای معرف ثابت کنید، وقت شما توی قیاس میاد برای معرف ثابت میکنید، توی نتیجه میاد برای معرف ثابت میکنید. خب همین چیزی که توی قیاس برای معرف ثابت شده بود، برای معرف هم ثابت شده بود. دلیلتون این مدعاست، دلیل این مدعاست، مدعاتون اینه که این شی برای معرف ثابته، دلیلتون اینه که این شی برای معرف ثابته. خب معرف و معرف یکیه، پس میبینید که دلیل آوردید برای اینکه این شی ثابته، و چه این ادعاتون اینه که این شی برای این شی ثابته، دلیلتون همینه، توجه کنید میشه مصادره. خب اینو بعد مثلا که کتابا رو بسید، یعنی این که نخونم. خب پس اگه اینطوره بقیه رو پردازش رو سوزید.